شنوندگی برنامه ویژه خبری تحلیلی ما پیرامون انتخابات. دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران هستید. همراه ما باشید. ابتدا در این برنامه میزگردی زنده داریم با دو تحلیلگر. از صدا و نظر شما شنوندگان در این برنامه استفاده میکنیم. نگاهی به این انتخابات در فضای مجازی خواهیم داشت. از 10 رخداد مهم و تاثیرگذار در 9 دوره مجلس شورای اسلامی خواهید شنید. برنامه‌های متنوعی داریم. همراه ما بمانید. همراه هستید با رادیو فردا. روی خط تلفن ما خانم ملیحه محمدی، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان، و مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در فرانسه همراه ما هستند تا به یک موضوع بپردازیم، و اون اینه که ترکیب مجلس آینده، مجلس دهم شورای اسلامی، چه تأثیری بر فضای سیاسی اجتماعی ایران خواهد داشت. سپاسگزارم از هر دو مهمان این برنامه. خانم محمدی، با شما شروع می‌کنیم، اما سوال مشترکی برای هر دو تحلیلگر بر روی خط تلفن، اینکه پیشبینی شما از ترکیب مجلس دهم چیست؟
بله، سلام خدمت شما و شنوندگان شما. تصور من این بود که به مجلس خبرگان هم پرداخته میشه، چون به هر حال مجلس شورای اسلامی همیشه از زمان تشکیل جمهوری اسلامی بسته به ترکیب توازن قوای سیاسی در ایران اهمیت به نسبه داشته، بیشتر یا کمتر. مجلس خبرگان بوده که شاید فقط یکی دو بار صاحب اهمیت بوده از جمله امروز.
البته خانم محمدی، ما در این برنامه و در ساعت‌های پیش رو مشخصا به مجلس خبرگان خواهیم پرداخت، اما به دلیل جایگاه با اهمیت هر دو انتخاباتی که داره برگزار میشه، با مجلس شورای اسلامی شروع کردیم با شما و آقای کاظمیان، و ادامه خواهیم داد این بحث رو درباره مجلس خبرگان هم همینطور. اما نظر شما رو درباره پیش بینیتون از ترکیب مجلس دهم.
بله، اون چه که تا به امروز، اون چه که انتظار جامعه فعالان سیاسی بوده، در مجموع کسانی که به انتخابات توجه و تأکید داشتند و این توجه و تأکید رو بیان می کردن، چون به هر حال در میان فعالان، تحلیلگران سیاسی، کسانی هستند که اساساً معتقد هستند که امر انتخابات در ایران رویداد مهمی نیست، و به همین نسبت توجه و تحلیل‌های خودشون رو کمتر متوجه اون کردن. اما کسانی که متوجه بودن و دنبال کردن، اکثرا همونطور که شما ملاحظه کردید، بس بنابر شرایط ویژه‌ای که در مملکت هست، بنابر مسائلی که با روی کار اومدن دولت جدید روشن شد که جزء مطالبات جامعه است، اولا میان روی و تعادل در برخورد با مخالف و منتقد، چه در داخل چه در خارج، بر اساس اینکه این مطالبه اصلی هست، و بر اساس اینکه البته این مطالبه بستر و زمین است، به ویژه بر این اساس که نیازهای کشور در حال حاضر متوجه مسائلی هستند که دولت جدید به نظر میاد که در جهت حل اونها اراده و تصمیم داره. برای اینکه تحقق پیدا بکنه این اراده و تصمیم، من از جمله کسانی هستم که معتقدم جامعه این هدف رو در انتخابات پیش رو دنبال میکنه، در انتخاباتی که امروز هنوز در حال جریانه دنبال میکنه، و به همین خاطر به فهرستی که این اعتدالگرایی میان روی رو چه در فضای سیاسی داخل چه خارج، و چه در پیگیری مقاصد اقتصادی جامعه که با جهان به دشمنی و تنش نمیکشه، خب به فهرست امید رای میده، و در نتیجه من امیدوارم و پیشبینیم اینه که حضور تندروها در مجلس به شدت کاهش پیدا میکنه، و نیروهای مستقلی که به نوعی ذخیره فرهنگی اصلاحات هستن از نظر من، و اعتدالگرایانی که این سیاست ها رو حمایت میکنن، بیشتر روی وارد مجلس خواهند شد.
ببینیم آقای کاظمیان، نظر خانم محمدی رو شنیدیم. پیش بینی شما از ترکیب مجلس چی هست؟ آیا فکر میکنید که اونطوری که خانم محمدی گفتند مجلسی متفاوت یا شاید همراه تر با دولت حسن روحانی رو شاهد باشیم؟
گمان میکنم با توجه به اینکه به هر حال یک خیزش اجتماعی شکل گرفته برای تغییر ترکیب مجلس و مجموعه شنیده های ما از رویدادهای امروز ایران دال بر این هستش و با توجه به اینکه یک ائتلافی نانوشته یا نوشته به هر دو صورت شکل گرفته میان بخش های میانه رو و عملگرا و مصلحت اندیش حوزه گفتمانی محافظه‌کاری با اصلاح طلبان با حامیان دولت اعتدالگرایان، به نظر میرسه این دو مجموعه یک وزن خوبی داشته باشن در مجلس آتی. یعنی غیر از این که به شکل اجتناب ناپذیری من فکر میکنم با حدود 30-35% مجلس رو به هر حال چهرهای متعلق به اردوگاه راست و تندروها و نزدیکان به سپاه و اصولگرایان در اختیار خواهند داشت، چرا که اساسا در خیلی از حوزه‌ها اینها تقریبا بدون رقیب هستند. در برخی از شهرها رقابت بین عملا تندروها هستش که حالا یا از طرف سپاه تقویت میشن یا از طرف بخش دیگری از اصولگرایان یا نزدیکان آقای مصباح یا همراهان اردوگاه تندروها در کشور. و با توجه به اینکه مجموع فهرست اصلاح طلبان در بهترین حالت حدود 200 نفر هست، در خیلی از حوزه ها کسانی در لیست اصلاح طلبان هستند که نزدیک به اردوگاه محافظه‌کاران میانه رو یا عملگراها هستند.
دقیقاً همین که الزاماً خود رو اصلاح طلب هم نمیدونند، اما در لیستی که حال به نام لیست امید میشناسیمش، در این لیست حاضر هستند اما الزاماً اصلاح طلب نیستند.
بله قطعاً، یعنی اگر شاخص‌ترین لیست یا مهمترین لیست اصلاح طلبان رو در نظر بگیرید در تهران، با توجه به قتل عامی که متوجه فهرست نامزدهای اصلاح طلب شد از طرف شورای نگهبان، حتی این فهرست به تمامی در مرکز کشور در تهران بسته نشد با اصلاح طلبان. یعنی مثلا کسی مثل آقای جلالی که بازی راست آقای علی لاریجانی هست در لیست اصلاح طلبان تهران قرار گرفت، یا خود آقای علی لاریجانی در قم در فهرست اصلاح طلبان قرار گرفت. یعنی این نشون میده چطوریست. اما عرض کردم در مقام داوری در مورد نتیجه انتخابات گمان میکنم یک سوم مجلس در حال چهرهای تابلودار یا حتی افراطی و تندروهای اردوگاه اصولگرایی باشن. به نظر میرسه با این خیزشی که در کشور شاهدش بودیم، پیروزی لیست اصلاح طلبان هم از اینکه کسانی مثل آقای عارف پرچمدار اون باشن یا کسانی مثل آقای کاظم جلالی یا آقای علی لاریجانی و چهره های اعتدالگرا، همینطور محافظه کاران میانه رو، عملگرا و پراگماتیست مثل همین آقای کاظم جلالی یا علی لاریجانی، اینها هم احتمالا یک سوم مجلس در اختیار داشته باشن و یک سوم دیگه به گمان من در اختیار تکنوکرات ها، بروکرات ها، شبه دموکرات هایی خواهد بود که تقریبا اینها در ظاهر مستقلن، ولی به هر حال نه مثل علی مطهری اراده این رو دارن که از تریبون مجلس نطق های متفاوتی ابراز کنن و نه اینکه اینها سرنوشت‌ساز هستند در خروجی های مجلس. به تعبیر اینها نگاه خواهد کرد به برایند قوای مجلس و به ویژه البته در بزنگاه ها به خواست شخص اول نظام. البته در نهایت محصول این مجلس اگر در نظر داشته باشیم که مجلس نقش چندان حاد و شازی هم در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی نخواهد داشت، اما همین که یک به هر حال ورژن جدیدتری از مجلس خواهد بود، این که یک امید جدیدی به جامعه مدنی ایران داده شده.
می‌پردازیم آقای کاظمیان، اگه اجازه بدین در همین گفتگو به این موضوع به صورت مشخص با جزئیات می‌خوایم بپردازیم که چه تأثیری خواهد داشت این مجلسی که شما تصمیم پیش بینی می‌کنید که ترکیبش این گونه باشه و با خانم محمدی. اما پیش از اون می‌خواستم که اگه بشه صدای چند شنونده رو بشنویم. شنوندگان زیادی با ما تماس می‌گیرند و نظرشون رو درباره این انتخابات با ما و شما در میون میگذارن. بشنویم این صدا رو، برمیگردیم با شما این صحبت رو پی میگیریم درباره مجلس آینده ایران.
من واقعا از این ملتمون متعجبم که بابا شما محض رضای خدا هم شده یه دفعه یاد اون ندا آقا سلطان بیفتیم سال 88. شاید دلتون به رهن بیاد، شاید یه چیزای یادتون بیاد. نکنین آقا این کارا رو، نکنین.
بنده در انتخابات شرکت میکنم به دلیل اینکه از نتیجه رأی خودم در سال 92 بسیار راضی هستم، بنابراین امروز هم شرکت میکنم.
ببینید این رهبر جمهوری اسلامی چه فرمایش میفرمایند. میفرمایند اگر نظام قبول ندارید، اگر مخالف نظام هم هستید بیایید رأی بدید، بیا این آبروی منو بخرید، من بدبخت و بیچارم، بیاین رأی بدین، آبروی منو بخرید. آخه در کدوم نظامی هست که مردم مخالفم بیان به مخالف خودشون رأی بدن؟ ای وای چه کسانی بر ما حکومت میکنن.
من از همه هموطنانمون دعوت میکنم که در این انتخابات شرکت کنند و به نفع دولت امید و اصلاحات رأی بدن تا دولت جناب آقای روحانی بتواند کشور را موفق تر بکند. امید آزادی مردم.
انتخابات هیچ گونه رفاه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای ملت ایران ندارد. اینا فقط بازی‌های سیاسی هستند.
بنده آرزو میکردم که امروز در کشورم باشم و بتونم شرکت کنم در انتخابات، ولی خب به هر دلیل نیستم، ولی از استقبالی که شده بسیار بسیار خوشحالم و این امید روزهای خوب رو برای کشورم ایران داره و بدین جهت بسیار خوشحالم.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر ما هست 2042022112212. در این برنامه ویژه انتخاباتی رادیو فردا همراه هستیم از طریق تلفن با دو تحلیلگر، خانم ملیحه محمدی و آقای مرتضی کاظمیان، هر دو در اروپا، و درباره ترکیب مجلس و تاثیر اون در آینده سیاسی اجتماعی ایران صحبت می‌کنیم. آقای کاظمیان، شما داشتید درباره این صحبت می‌کردید که چه تأثیرهایی می‌تونه داشته باشه، اگرچه که مجلس تأثیر به گفته شما آنچنان قوی در تصمیم‌گیری‌های نهایی در نظام جمهوری اسلامی نداره. اما اول از خانم محمدی می‌خواستم درباره این موضوع سوال بکنم، و با این حوزه مشخص، مجلس شورای اسلامی معمولاً مجلسی نهادی نیستش که در سیاست خارجی ایران تأثیر گذار باشه، اما در ماهای گذشته با توافق هسته‌ای خانم محمدی ما زیاد دیدیم که این مجلس خبرساز بود. میخوام بدونم این ترکیبی که شما در نظر دارید و پیش بینی میکنید که ترکیب مجلس آینده باشه، آیا کمکی به دولت حسن روحانی در اجرای توافق هسته‌ای و اقدامات پس از اون خواهد کرد یا خیر؟
بله، توجه داشته باشین که مجلس گفتم که اهمیتش نسبی بوده بر حسب شرایطی که مجموعاً در توازن قوای سیاسی در ایران وجود داشت. توجه به یادمون بیاریم مجلس ششم رو که اون زمان مسئله بحران هسته‌ای به اینجا هنوز منتهی نشده بود، هنوز این تحریم‌ها رو سعی می‌کردن و سیاست دولت اصلاحات این بود که به هر حال در جهت حل این بحران یا حداقل بزرگ حرکت کنه یا مانع بحرانی شدنش بشه. اون زمان مجلس ششم اعلام کرد که به شکل یک طرفه لایحه الحاقی رو میپذیره، یعنی یک کار عمل خیلی خاصی بود، حرکت بسیار مهمی بود. این درست هست که شما میگین معمولا مجالس شورا در ایران نقش نداشتن در سیاست خارجی کشور، یعنی بر اساس همون چه هم که در قانون اساسی هست که تمام قراردادها، تعهدنامه ها، مقابل نامه ها باید به تصویب مجلس برسه، در واقع اینطور نشده. ولی ما یک بار دیدیم که وقتی توازن قوای سیاسی سمت معینی داشت، مجلس اومد و این حرکت رو انجام داد و دست دولت خاتمی رو برای اجرای اون لایحه الحاقی که میدونید چقدر مورد اعتراض بود تا همین لحظات انجام برجام، باز گذاشت دست دولت.
و حال ایران باز بر مبنای توافق هسته‌ای باید پروتکل الحاقی رو در مجلس به تصویب برسونه، اما در سالهای پیش رو داوطلبانه اجرا میکنه. در سالهای پیش رو، یعنی در مجلسی که ما شاهد هستیم که شکل بگیره، احتمالاً باید این پروتکل به تصویب نهایی برسه. در نهایت
شما شاهد بودید این مسئله ممکنه مورد بازنگری قرار بگیره، چون شاهد بودید که دولت معتقد بود که اساساً در برجام مسئله به شکل مسائل برجام در شکل لایحه‌ای که دولت بیاره و اینجور مسائل قابله، و این مسئله قابل حل نیست. این مسئله هم قبلا انجام شده، لایحه الحاقی هم تا اونجایی که در جریان برجام بودیم پذیرفته شده. یعنی مجلس آتی حتی یعنی مجلس کنونی مخالفتهاش با برجام همه دیدیم که به جایی نرسید، چون اساسا مجموعه نظام به این نتیجه رسیده بود که ایستادن در این شرایط ممکنه به سود کشور نباشه. شاید اگر مجموعه اقتدارگرا که در حکومت دست بالا رو داشت، هنوز هم به نوعی داره، اگر بتونه مجلس رو بگیره برگرده به جاهایی که اون وقت بیاد بر اساس این تصور که حالا ایران در موضع قدرت قرار داره، برخی تحریم ها رفته، بیاد روی دوباره اصرار کردن بر این مسائل یا بعضی تبصره ها و ماده ها رو در برجام، شاهد بودیم که میخواستن تغییر بدن ازش گذشتن. این که مجلس آتی برگرده رو مسائل مربوط به برجام، حتی اگر مجلس راست باشه، به نظر من بعیده.
آقای کاظمیان، با شما میخوام حوزه دیگری رو بررسی بکنم. ترکیبی که شما از مجلس دادید ترکیب متنوعی بود از گروه های مختلف، و یکی از حوزه هایی که دولت کنونی در ایران، دولت حسن روحانی، با اون دست و پنجه نرم میکرد حوزه اجتماعی فرهنگی بود، مسائلی که مربوط مثلا به وزارت ارشاد فرهنگ و ارشاد اسلامی میشد، یا مسائلی که مربوط به حوزه زنان می شد، قوانینی که پیرامون حوزه زنان مطرح می شد در مجلس. فکر می کنید که ترکیب که شما تصور می کنید این مجلس داشته باشه چه تأثیری داشته باشه در بخش فرهنگی اجتماعی؟
ببخشید من قبل از اینکه پاسخ بدم به این پرسش شما، این رو مایلم ابراز کنم چون مطرح شد در برنامه، که به هر حال من گمان نمی کنم که مجلس هر ترکیبی که داشته باشه در اون جاهایی که برمیگرده به سیاست‌های اساسی و کلان نظام بتونه اعمال نظر معنیدار کنه. یعنی چنان که مثلا مجلس پیشین در 20 دقیقه همین برجامی رو که در ظاهر مخالفش بود تصویب کرد. چرا؟ چون تعیین تکلیف شده بود که این برجام باید متحقق بشه و تصمیم گیری بود که در کانون مرکزی قدرت یک به حال توافقی در مورد شده بود با دلایل مختلف، و البته دولت آقای روحانی، دستگاه دیپلماسی قویشون به پشتوانه جامعه مدنی ایران تونست اون پروژه رو پیش ببره. به این معنا میخوام بگم مجلس اثرگذار در بزنگاه‌ها یا سیاست‌های معنیدار و راهبردی نیستش، اما این به معنی نیست که مجلس فاقد هر گونه تأثیر باشه، از جمله همین جایی که شما فرمودین. به عنوان نمونه من اشاره کنم به این که مثلا دو نماینده از مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات حضور دارن. این که این نماینده کسی باشه مثل مثلا آقای علی مزروی که در مجلس ششم رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بودن، کسی که محیط هست به فضای مطبوعات و دیدگاه متفاوتی داره، این یک بحثه. این که مثلا عضو اون کمیسیون کسی باشه مثل آقای حمید رسایی، اساسا قصه کاملا متفاوت خواهد شد. به این معنا اگر ترکیب مجلس ترکیبی باشه که تکنوکرات ها، بروکرات ها، شبه دموکرات ها، یا افراد سیاسی میانه رو، کسانی که عقلگرا هستن، کسانی که به هر حال ملاحظات علمی بیشتر رو لحاظ میکنن، اینها حضور داشته باشن در متن اون، که به نظر میرسه ما یک اکثریت قابل توجهی رو در این مجلس از این افراد داشته باشیم، اینها با حضور به هر حال اعتدالگرایان، کسانی که حامی دولتن، کسانی که اصلاح طلبن، یا کسانی که مثل آقای علی لاریجانی یا کاظم جلالی جزو حوزه گفتمانی میانه روی محافظه‌کاری محسوب میشن و عملگران، به نظر میرسه که محصول اینها متفاوت بشه. و به یک معنا حالا مجلس این امکان رو خواهد داشت که وارد یک بازی تعاملی با جامعه مدنی بشه و کمک کنه به شکلگیری نهادهای مدنی از طرق همین امکانها و بازوهای غیر مستقیمی که در اختیار داره، یعنی از تریبون نطقهای پیش از دستور مجلس شما بگیرید تا عضویت در حال نمایندگان مجلس در کمیسیونهای مربوطه. به عنوان نمونه کمیسیون اصل 90 مجلس خودش یک محلی هست برای اینکه به در حال دردها و انتقادها و پرسشها و مشکلات حقوق شهروندی مردم رسیدگی کنه. اینکه رئیس این کمیسیون کسی باشه مثل آقای انصاری‌زاده در مجلس ششم، اساسا محتوای این کمیسیون رو متفاوت خواهد کرد با اون چیزی که مثلا در مجلس قبل شاهدش بودیم. به این معنا نگاه خود من این هستش که ترکیب مجلس آتی میتونه مقاوم جامعه مدنی باشه، میتونه کمک کنه به جان گرفتن جنبش‌های اجتماعی از زنان گرفته تا فعالیت‌های مطبوعاتی و به این معنا یک خون جدیدی در رگ جامعه به خصوص طبقه متوسط فرهنگی ایران بدمه که خودش میتونه باز تبعات بیشتری داشته باشه. به ویژه که فراموش نکنیم ما به محض شکل‌گیری این مجلس و چند ماه بعد از اون جامعه درگیر دوباره یک انتخاباتی به نام ریاست جمهوری خواهد شد و بازی توامان قوه مجریه و مجلس همسو که در راهبردهای اساسی همراه باشن، این میتونه در نهایت به برون شد کشور از بحرانهای اجتماعی اقتصادی البته به شکل خیلی در واقع زماندار و گام به گام کمک کنه.
سپاسگزارم آقای کاظمیان از پاسخ شما و اینکه شما و همچنین خانم محمدی از آلمان همراه ما هستید. همچنان خواهش میکنم که همراه ما باشید در این برنامه ویژه. در ادامه میخوایم درباره موضوعی صحبت کنیم که شما به اون اشاره کردید، درباره ریاست احتمالی مجلس دهم مجلس شورای اسلامی. شما شنوندگان رادیو فردا همراه هستید با برنامه ویژه، پوشش ویژه انتخاباتی ما. در حدوداً 30 دقیقه مانده به پایان زمان رأی‌گیری در ایران، شنوندگان و کاربران زیادی با ما همراه بودند. در اینستاگرام ما یک شنونده نوشته که من که رفتم رأی دادم تا دیگه کسی با 2300,000 تا رأی از حوزه تهران نره مجلس. و کاربر دیگر اینستاگرام ما قربانی اسد نوشته که من رأی نمیدم چون این انتخابات آزاد و دموکراتیک نیست و نماینده من رد صلاحیت شده. همراه رادیو فردا هستید، با ما بمانید. ثانیه‌های دیگر باز خواهیم گشت.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستم برنگ هدیه هم بهشون بدیم، بردقشونم بکنیم.
ما وصل رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایی؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر چه شما گفتید قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی حیاها.
20:29 در ایران هست. همراه رادیو فردا هستید، بر روی خط تلفن همراه هستیم با خانم ملیحه محمدی و آقای مرتضی کاظمیان برای صحبت درباره ترکیب مجلس آینده. میخوام همونطور که گفتم به این موضوع بپردازیم. به هر حال مجلس شورای اسلامی معمولا یک چهره عمومی داره، اون هم رئیس مجلس، در کنار نمایندگانی که بعضن خبرساز هستند، صداشون بیشتر شنیده میشه. اما رئیس احتمالی مجلس رو میخوایم راجبش صحبت کنیم و اینکه چه کسانی، خانم محمدی ابتدا از شما میپرسم، چه کسانی به نظر شما شانس بیشتری دارند برای اینکه ریاست مجلس رو در اختیار بگیرند، و اگر که این فرد یا افراد ریاست رو در اختیار بگیرند چه اهمیتی به نظر شما داره؟
بر اساس اون چه که تا به حال از ترسیم فهرستی که وجود داره، هم شما گفتین هم آقای کاظمیان اشاره کردن که این فهرست یک فهرست اصلاح طلب نیست، یک فهرست حتی اعتدالگرا، به معنایی که برنامه های اعتدالگرایی رو چون ما معتقدیم که جامعه به دنبالش بوده، حتی اعتدالگرا هم نیست. عملگرایان به قول آقای کاظمیان که حالا همین اعتدالیون هوادار دولت باشن، اصولگرایان میانه و اصلاح طلبان. این ترکیب به من میگه که اگر مجلس بار دیگه بخواد در دور آینده که میخواد رئیس مجلس رو انتخاب بکنه، باز هم نگاه ها متوجه آقای لاریجانی خواهد بود. اصلاح طلبان به این علت که اصلاح طلبان با اعتدال گرایان و با یک رده پایین تر اصول گرایان میانه توافق کردند، و اگر هر 30 نماینده خودشون رو هم به مجلس بفرستن، به نظر من شانس این که بتونن آقای عارف رو با توجه به ترکیب کلی که در تمام کشور اکثریت، در این بخش دارم میگم در بخش فهرست امید، اکثریت با اعتدالگرایان و اصولگرایان میانه هست و اصلاح طلبان در اقلیت هستن، یک سوم هستن حداقل اگر تساوی هم تقسیم شده باشند، شانس این که آقای عارف رئیس مجلس بشن به نظر من وجود نداره. چهره دیگری هم اصلاح طلبان ندارن، مگر اینکه به نوعی باشه ترتیب آرا آقای مطهری انقدر رأیشون چشمگیر بالا باشه که اصلاح طلبان بخوان در جهت ایجاد یک حرکتی و تغییری در رویه و در چهره دائمی ریاست مجلس آقای مطهری رو بفرستن.
آقای کاظمیان، آیا شما نظر متفاوتی دارید از خانم محمدی درباره ریاست مجلس؟
نه، گمان میکنم که به هر حال ما به ازای این انتخابات امروز خیلی غیر قابل پیش بینی نباشه و با توجه به اینکه به هر حال دولت آقای روحانی و جریان عملگرای اردوگاه محافظه‌کاری به معنای محافظه‌کاران میانه رو مثل آقای علی لاریجانی به یک توافق پیشینی رسیده بودن، به ویژه در مقطع رسیدگی به برجام که این کاملا مشخص شد و البته از طرف تندروهای اردوگاه اصولگرایی مورد انتقاد شدید قرار گرفت، آقای لاریجانی و اون فراکسیونی که تقریبا اکثریت مجلس بودن، حدود 140 عضو داشت، به نظر میرسه که یک توافق نانوشته ای هم وجود داره بین اعتدالگرایان مجلس یعنی حامیان دولت با آقای علی لاریجانی و به نظر میرسه که اصلاح طلبان با توجه به اینکه دست خیلی پری ندارن و چهرهای مثل آقای عارف در اونها خیلی پرتعداد نیستن، نتونن اراده خودشون رو تحمیل کنن به اکثریت مجلس که شیفت پیدا کنه به طرف آقای لاریجانی مجدد، ضمن اینکه این دور از ذهن نیست که آقای عارف در هیئت رئیسه مجلس قرار بگیره و به عنوان نایب رئیس اول یا دوم آقای لاریجانی مشغول به فعالیت بشه.
سپاسگزارم. با مرتضی کاظمیان در پاریس و ملیحه محمدی در آلمان همراه بودیم درباره ترکیب احتمالی مجلس دهم شورای اسلامی گفتگو می‌کردیم و اینکه چه گروه‌هایی بیشتر شانس دارن و تأثیر این ترکیب در آینده مجلس چه خواهد بود.